بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین. درس اندیشه اسلامی یک هست که در خدمت دانشجویان عزیز ارائه می شود. این درس مربوط به تاریخ 31/1399 هست. در جلسه قبل مباحثی رو درباره چیستی انسان تقدیم کردیم و به اینجا رسیدیم که شناخت خود یا شناخت انسان از مهمترین و شاید مهمترین مسئله برای انسان است که انسان برای رسیدن به سعادت و کمال باید نسبت به این مبحث اهتمام بورزد. حال سؤال این است که حقیقت انسان چیست؟ درباره حقیقت انسان دیدگاه‌های مختلفی وجود داشته و دارد. مادیین و کسانی که دارای مکتب الهادی و مادی هستند انسان را مساوی با جسم و ماده و خواص ماده می دانند و به منزله یک ماشین پیشرفته، ولی انسان‌هایی که دارای دیدگاه الهی هستند اینها برای انسان بعد روحی و مجرد قائل هستند. البته این گروه معتقدین به دیدگاه الهی خود به دو گروه تقسیم می شوند. یکی آنهایی که برای انسان دو امر مرکب و دو جزء ترکیب شده با هم قائلند، یکی جزء مادی و یکی هم جزء مجرد. به تعبیر دیگر جسم و روح مجموعاً به نظر آنها حقیقت انسان را تشکیل می دهد و گروه دوم کسانی هستند که حقیقت انسان را امر واحد می دانند و اون امر مجرد است. در اینجا به اجمال عرض بکنم که امر ماده و امر مجرد با هم تفاوت زیادی دارند. امر ماده، مادی چیزی است که فضا را اشغال می کند، دارای ابعاد است، دارای زمان هست و خصوصیات امر مادی در او مشاهده می شود، در حالی که امر مجرد فاقد این جنبه هاست، یعنی از داشتن ابعاد، داشتن وزن، داشتن حجم، از اینها مجرد است، ضمن آن که وجود دارد و حقیقت دارد و منشأ آثار هست، اما خصوصیات امر مادی را ندارد. مثلا قابل تجزیه نیست، در حالی که امر مادی یه امری است که میتواند به اقسام مختلف تقسیم شود و تجزیه میپذیرد، اما امر مجرد این چنین نیست. در هر صورت برای انسان یک بعد مجرد به نام روح قائل شده اند که حقیقت انسان را تشکیل می دهد. اکنون این سؤال باید با تکیه بر برهان روشن شود که آیا حقیقت انسان از نظر دین و از نظر عقل چیست؟ آیا امر مادی است یا امری است مرکب از ماده و مجرد، یا یک حقیقت مجرد است و امر مادی حقیقت آن را تشکیل نمی دهد. به تعبیر دیگر در این دیدگاهی که عرض شد، اگر حقیقت انسان را امر مجرد بدانیم، امر مادی که همون جسم انسان است صرفاً جنبه ابزار برای تکامل او دارد. یعنی این امر مجرد که روح انسان است کارهای خود را و حرکت به سوی کمال خود را به کمک جسم و با استعانت از جسم و ابزار جسم انجام می دهد و این حرکت را دارد، ولی حقیقت او همان امر مجرد است. به نظر می رسد از آیات و روایات و ادله عقلی می توان همین وجه سوم را به دست آورد و همین فرض سوم را بر کرسی اثبات نشاند. نگاه به آیات قرآن در اینجا مهم است. خداوند متعال برای انسان دو ساحت قائل شده است، چنان که فرمود ثم سواه و نفخ فیه من روحه. خداوند انسان را تسویه فرمود و از روح خود در او دمید. تسویه به معنای خلقت اعضای بدن است که به صورت اعتدال و دور از افراط و تفریط آفریده شده، و اما نفخ روح جنبه مجرد او را بیان می کند. پس از این آیه دو ساحت برای انسان استفاده می شود: ساحت جسم که تسویه در آن صورت گرفته و ساحت روح که نفخه الهی در او دمیده شده است. در تفسیر این آیه شریف بعضی ها به ظاهر کوتاهی می کنند و به ظاهر آیه نگاهی دارند و از عمق و باطن آیه غافل هستند. مثلا خیال می کنند که این که خداوند از روح خود در انسان دمیده، این به آن معناست که خداوند از روح خود یک قطعه جدا کرده و به انسان بخشیده است و اون شده از انسان. این تصور باطل است. اصلا تعبیر روح برای خداوند متعال و ذات احدیت جل اسمو به کار نمی رود و به کار نرفته است. روح مخلوق خداوند است، نه اون که ذات الهی به روح تعبیر شود. بنابراین این روحی که با ضمیر خداوند آن را به خود نسبت داده، از روحش یعنی از روح آفریده او و از روحی که مخلوق خداوند است. خب اگر اینجور بوده، پس چرا همه چیز در عالم مخلوق خداست؟ پس چرا این روح رو به خودش اضافه فرموده و فرموده از روحش یا روح خودش؟ پاسخ آن است که این اضافه به اصطلاح اهل فن اضافه تشریفی نام دارد و برای بیان شرافت و منزلت برتر روح انسان یعنی مضاف است. چنان که وقتی خداوند متعال درباره خانه کعبه تعبیر به خانه او و بیت خدا می کند، منظور شرافت خاصی است که در این خانه وجود دارد. بنابراین خداوند متعال هم برای انسان جسم آفریده و هم روح آفریده و دو ساحت برای او قرار داده است. اما این دو ساحت داشتن انسان آیا به معنی آن است که هر دو حقیقت انسان باشد؟ قرآن این چنین نمیگوید و از آیات قرآن این چنین فهمیده نمی شود. خب به عنوان مثال آیه ای رو در اینجا می آوریم که از آن استفاده می شود، حقیقت انسان روح مجرد انسان هست. فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها، خداوند انفس و نفس های مردم را در هنگام مرگ آنها باز می ستاند. و در آیه دیگر فرمود بگو فرشته مرگ که بر شما گمارده شده است شماها را می ستاند و آنگاه به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. خوب روشن است که این که فرشته مرگ توفا می کند، یعنی انسان را تحویل می گیرد به تمامه، انسان تحویل فرشته مرگ می شود. چه چیزی تحویل فرشته مرگ می شود؟ ملک الموت انسان رو تحویل می گیره، در حالی که می دانیم ملک الموت همون روح رو تحویل می گیره. اگر انسان مرکب از جسم و روح بود و امر ترکیبی بود، علال قاعده باید در این آیه بیان می شد که ملک الموت بعض انسان یا نصف حقیقت او را تحویل می گیرد، در حالی که فرمود ملک الموت یتوفاکم، شما را یعنی همون حقیقت شما را هرچه که هستی تحویل می گیره، کامل تحویل می گیره. بنابراین نفرموده یتوفا بعضکم یا یتوفا نصفکم، فرموده قل یتوفاکم ملک الموت. خب این یکی از آیاتی است که نشون میدهد از نظر قرآن کریم حقیقت وجود انسان همون روح و امر مجردی است که در هنگام رفتن از این عالم تحویل فرشته مرگ یا تحویل ذات احدیت می شود و این جسم در همین خاک باقی می مانه و جزء خاک خواهد بود. آیه دیگری در این عرصه آیه مربوط به شهداست. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند، یعنی شهید شده اند، مرده مپندار، بلکه زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. خب این آیه شریفه هم همون معنا را بیان می کند. این که شهدا زنده هستند، آیا تمام شخصیت یک شهید بعد از شهادتش زنده است یا جزء و نیمی از حقیقت او زنده است؟ آیه میگوید اونها زنده اند، یعنی تمام حقیقتشون زنده است، در حالی که میدانیم جسم اونها متلاشی شده، جسم اونها به خاک سپرده شده و حیاتش از بین رفته است، در حالی که این آیه شریفه تأکید بر زنده بودن و حیات شهید دارد. البته این مسئله از نظر قرآن مسلم است که همه انسانها وقتی که میمیرند به معنای این نیست که به طور کلی حیات خود را از دست بدهند، بلکه اون حیات جسم است که از بین میرود. حیات روح برای همه هست، ولی این آیه شریفه که تأکید بر حیات و زنده موندن جاوید شهدای عالی مقام دارد، به نوعی نشانه حیات برتر برای شهدا نسبت به دیگر انسان هاست و علاوه بر آن مقرر می دارد که برای شهدا روزی خاصی وجود داره که در پیشگاه و عند پروردگارشان از اون روزی استفاده می کنند. اینها بعضی از آیات بود و آیات دیگر هم با مراجعه به قرآن کریم می توانید اون آیات رو خودتون به دست بیاورید که دلالت بر تجرد روح انسان و این که حقیقت انسان امر مرکب نیست می نماید. اما ادله عقلی، چه دلیل عقلی داریم جدای از آیات کریمه قرآن و کلمات دینی؟ آیا با دلالت عقل هم می توان اثبات نمود که حقیقت انسان امر مجرد است؟ اصلا روح مجرد برای انسان وجود دارد یا نه؟ و اون روح مجرد حقیقت انسان را تشکیل می دهد یا نه؟ این سؤال را اگر از عقل بپرسیم، پاسخ آن را در کلمات فلاسفه، در کلمات اندیشمندانی که این بحث‌ها را عمیقاً بررسی کرده‌اند و ابعاد اون رو روشن ساخته‌اند میتوان پیدا نمود. اون کسانی که آمدن ادله حقیقت وجود انسان یا ادله تجرد نفس را بررسی کرده‌اند پاسخ این سوال را این گونه داده‌اند که حقیقت وجود انسان از نظر عقل همان روح مجرد است. یکی از ادله این است که من آدمی که حقیقت او را تشکیل می‌دهد قابل تقسیم نیست. من یک امر واحد و بسیط است. من ما همون روح ماست، نه جسم ما. چرا؟ برای اینکه این جسم ما قابل تقسیم است، اما من قابل تقسیم نیست. وقتی من قابل تقسیم نیست، پس اون من بر این جسم منطبق نخواهد بود. اون یک امر مجرده، اصلا خواص ماده رو نداره. تقسیم پذیری از خواص ماده و جسم است، ولی این من چون تقسیم را نمیپذیرد، تجزیه را نمیپذیرد، معلوم می شود که حقیقت انسان امری است ورای جسم. این مسئله دو چیز را اثبات می کند. یکی این که نفس انسان بدن مادی نیست. بدن مادی نیست، زیرا اگر بدن بود قابل تقسیم بود. دو، نفس انسان امر مرکب نیست که ترکیب شده باشد از امر مادی تن و یک امر مجرد. زیرا اگر تقسیم، اگر ترکیب شده بود از این دو بخش، به لحاظ و عنایت جسم قابل تقسیم بود، در حالی که گفتیم این قابل تقسیم نیست. بنابراین اون امر واحدی انسان هست که نه اصالتاً تقسیم را میپذیرد، نه به تبع جسم تقسیم را میپذیرد. هیچ گونه تقسیم در اون راه ندارد. از اینجا متوجه میشویم که حقیقت انسان همون روح مجرد و امر مجرد است. البته این بحث در کلام اهل نظر و حکما بسیار مفصل و گسترده بحث شده است، ادله مختلف بر آن اقامه شده است که در اینجا مجال طرح آنها نیست، ولی اشاره به بعضی از ادله میتواند برای دانشجویان ارجمند راهگشا باشد تا اگر علاقمند بودند خود با تحقیقات و پژوهش‌های خودشون ابعاد این بحث را به روشنی طی بکنند. یکی از ادله تجرد نفس رؤیاهای صادقه انسان هست. انسان خوابهایی میبینه که گاهی خودش احساس میکنه این خواب بعد از مدتی تعبیر شده و رخ داده، یعنی به آینده سفر کرده است. خب این سفر به آینده برای جسم ممکن نیست، چون جسم در محدوده زمان زندانی است. پس چگونه انسان به آینده سفر می کند؟ این مربوط به حقیقت وجود انسان است که همون امر مجرده. راه دیگر از راه ثبات شخصیت، شخصیت انسان، من انسان در تمام عمر ثابته. یعنی یک کودک، یک جوان و یک پیر در همه حال احساس میکنه همون فرد هست، شخصیت او و من او تغییر نکرده، در حالی که در مدت عمر بارها تمام سلولهای بدن تغییر کرده و عوض شده، دگرگون شده، اما من او همچنان ثابت است. پس از اینجا معلوم می شود که من آدمی امری است مجرد. راه دیگر از راه علم، که از راه علم وقتی انسان دارای علم می شود، عالم می شود، ادراک می کند، این ادراک امری مجرد است، نه ابعادی داره، نه وزنی داره، نه زمان و مکانی داره، نه حقیقت علم قابل تقسیمه. خب این علم خودش یه امر مجرده. خب این امر مجرد که نمیتواند این علم برای یک امر مادی باشد، بنابراین امر مجردی که علم است برای یک امر مجرد حاصل میشه، و اون امر مجرد همون روح مجرد انسان است. خب دلیل دیگر عدم انطباق کبیر بر صغیر است، که گفتن در عالم اجسام یک جسم بزرگ بر یک جسم کوچک، مثلا یک، فرض کنید که برگه کاغذ آچار بر یک وایت بورد بزرگی که در کلاس نصب هست، اینا انطباق بر هم پیدا نمی کنن، یکی کوچیکه یکی بزرگه. در حالی که ما می بینیم تصاویر بسیار بزرگی از صحنه های جهان، چشم ما این تصاویر رو به روحمون می فرستد و با همون بزرگی در روح اینها رو ما درک میکنیم. بنابراین این تصاویر بزرگ که با همون بزرگی برای ما قابل درک است، بر هیچ یک از اعضای بدن ما و حتی مجموعه اعضای بدن ما به هیچ وجه قابل انطباق نیست. دلیل دیگر گفتن که پرکاری نفس و روح، تفکر فراوان و اندیشیدن فراوان برای نفس ما و روح ما مایه کمال است، ولی پرکاری بدن مایه نقصان است. بنابراین از اینجا معلوم می شود که اینها از دو مقوله هستند، و اون نفس مجرد حقیقت ماست که با تفکر بیشتر کمالش رو افزایش میده. علاوه بر این نفس انسان در برخی از کارهای خودش اصلا نیاز به بدن ندارد، مثل اینکه خودش را درک می کند، مثل اینکه قوه ها و توانمندی های خودش را نفس و روح درک می کند که چه قدرت هایی داره، چه توانمندی هایی داره. خب در این جور امور اصلا متکی به بدن هم حتی نیست. و علاوه بر این وجود پدیده های نفسانی مانند اراده، تفکر، تصمیم، شادی و غم که برای انسان ها پدید میان، اینها همه امور مجرد هستند و نشانه تجرد حقیقت انسان به شمار می روند. یکی دیگه از نشانه های تجرد انسان ادراک حقایق کلی است. ما مثلا انسان کلی، حیوان کلی، گیاه کلی رو درک می کنیم، و درک کلیات یه امر بسیار روشن هست که یه امر مجرده، و این جز برای امر مجرد امکان رخ دادنش نیست. و علاوه بر اینها ما در خودمون من رو مشاهده می کنیم. من ما بر هیچ یک از اعضای بدن ما انطباق نداره، اگر بگم من یعنی دستم، من یعنی پایم، من یعنی سرم، این اصلا صدق نمی کنه و کلن من بر بدن صدق نمی کنه. پس این من ما یه چیزیست ورای بدن. این هم یکی از راه های پی بردن به حقیقت خود هست. راه دیگری که بزرگان بیان کردن اینه که ما گاهی از جسممون و بدنمون به طور کلی غافل میشیم، مثل کسی که در حال دفاع هست، در حال جنگ هست، حتی اگر زخمهایی هم برداره، اون حالتی که در میدان جنگ وجود داره متوجه اون زخمها هم نمیشه. او تمام هم و غمش اینه که دشمن رو از پای در بیاره. خب چطور میشه که یک فرد از جسمش غافل شده؟ و غفلت از جسم برای انسان پیش میاد، ولی غفلت از من واقعی انسان، غفلت از من برای انسان هیچ وقت پیش نمیاد که انسان از من خودش غافل بشه. در همون حالی که از جسم غافل شده، داره برای دفاع از من، دفاع از خود داره تلاش میکنه. پس از خودش غافل نشده، اما از جسم غافل شده است. پس اون حقیقت او همون من است که هیچگاه ما از او غافل نمیشویم. به هر حال این که من ما یک امر مستقل از تن هست، این برای انسان قابل درک و در درونش اگر انسان دقت بکنه کاملا قابل فهم است. بنابراین انسان دارای دو بعد هست، به یک معنا دو ساحت است، ولی ساحت جسم ساحت حقیقی انسان نیست، ساحت ابزاری است. و اون ساحت حقیقی انسان همون ساحت روح مجرد است. خب پس از توجه به این نکته که با توضیحات بیشتری هم همراه شد که عزیزان اگر دوست داشتن به این مسائل خودشون خواهند پرداخت و مطالعات جانبی رو گسترش خواهند داد، نکته دیگری که در اینجا طرح شده ابعاد روح و روان انسان است. منظور از ابعاد نه اینکه روح مجرد، الان گفتیم ابعاد نداره، ابعاد جسمی نداره، ابعاد به معنای طول و عرض و ارتفاع نداره. منظور از ابعاد در اینجا قوای روحه، توانمندی های روح انسان است. روح انسان چه توانمندی ها و چه قوه هایی رو دارد؟ بیان کردن که ابتداعاً تقسیم میشه به بعد ادراکی و بعد گرایشی، یعنی قوه ادراکی و قوه گرایشی. یکی از ابعاد روح انسان همان قوه است که او رو بر امر شناخت توانمند میکنه، که میتوانه بشناسه. چگونه ما میتوانیم بشناسیم؟ به خاطر همون روح مجردمون که این توانمندی رو داره و میتوانه به شناخت و به ادراک برسه. البته خیال نکنیم که حیوانات هم به این ادراک میرسن، چون حیوانات یک درک جزئی یا فهم جزئی دارن، اون اصلا با این مسئله خیلی متفاوته. ولی ادراک انسان ادراک کلیات هست. البته ما با حیوانات هم شریکیم در اینکه جزئیات رو هم درک میکنیم، یعنی حس میکنیم، اما مهم اون جنبه ایست که ما رو متمایز میکنه از آنها به نام بعد ادراکی. ولی بعد گرایشی مربوط به اون اموری است که ما به آنها تمایل داریم، از یه چیزهایی لذت میبریم، تمایل داریم، از یه چیزهایی نفرت داریم و فرار میکنیم، که گاهی از اینها تعبیر میشه به فضائل و رذائل، گاهی حب و بغض، گاهی میگیم که عرض شود که باید و نباید، امثال اینها تعبیر میشه. همه اینها برمیگرده به همون بعد گرایشی، یعنی در انسان روحش جوریست که یک کشش نسبت به یک سری از حقایق داره و یک گریز داره، یک جاذبه داره و یک دافعه داره. اینها برای روح انسان هست که از اون گاهی تعبیر میکنیم به حسن و قب. ما حسن و قب رو میفهمیم، درک خوبی و بدی میکنیم. این درک خوبی و بدی، این همون گرایش هایی است که انسان داره. البته اینجا یک نکته ظریفی وجود داره. با اون نکته ظریف اگر دانشجویان عزیز دقت بفرمایند، این نکته این است که بُعد ادراکی ما خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یکی نظری و یکی عملی، و هر دوی اینها غیر از بُعد گرایشی هستند و همه اینها غیر از عمل انسان هستند، یعنی عملی که با جوارح و اندام ها انجام میدیم. پس ببینید چند مرحله شد. یکی اینکه روح انسان بُعد ادراکی نظری داره. بُعد ادراکی نظری چیه؟ همون چیزی است که جهان بینی میده به ما، همون چیزهایی است که میگیم هست و نیست ها رو ما درک میکنیم، چه چیزهایی وجود دارد و چه چیزهایی وجود ندارد. اینها در این قسمت یه ادراک هست، ادراک همون شناخته، منتها این ادراک به چه تعلق گرفته در اینجا؟ ادراک در اینجا تعلق گرفته به وجود یا ماهیت و چیستی اشیا، یعنی هر چیزی رو میخوایم ببینیم وجود دارد و درک میکنیم وجودش رو یا ماهیت و چیستیش رو درک میکنیم، این در پرتو همین قوه ما هست که بهش میگیم بُعد ادراکی. حکمت نظری هم از این بُعد تعبیر شده در کلام حکما. بنابراین اینجا بخش مربوط به جهانبینی انسان را شکل میدهد. اون شناخت هایی که سرجمع اونها اسمش میذاریم جهانبینی، و اون شناخت هایی هستن که رابطه مستقیم با عمل انسان ندارند. خب از این قسمت که بگذریم میرسیم به بُعد ادراک عملی. اینا چه فرق میکنه با گروه اول؟ اینا هم شناختن، اینا هم درک و ادراک و شناخت هستن، ولی متعلق اینها با متعلق قسم اول فرق داره. متعلق اینها خوب و بد هست، باید و نباید هست. باید و نباید ها رو ما میشناسیم، خوب و بد ها رو ما میشناسیم. مثلا میدانیم که عبادت خدا خوب است، معصیت خدا بد است. اینها ادراک هایی هستند و شناخت های اموری هستند که ارتباط مستقیم با عمل ما پیدا میکنند. خب پس اینها هم در قسمت شناخت جای دارند، ولی از اونها تعبیر میشه به ادراک عملی. اما بعد از این میرسیم به بُعد گرایشی، یعنی به خود اون گرایش و میل و اون باید و نباید. ببینید در بحث باید و نباید نکته ظریفش همینه. یه وقت من درک میکنم یک باید را، درک میکنم یک حبی رو در وجود خودم که به یه چیزی کشش دارم، درک میکنم که یه جاذبه‌ای نسبت به یک زیبایی و نسبت به یک جمال در وجود من هست، این رو من شناختم، درک کردم. خب این درک مربوط به بُعد ادراکی است که ما درک میکنیم. اما حالا میخوام عرض شود که ببینم که این درک من به چه چیزی تعلق گرفته؟ تعلق گرفته به یک میل، به یک کشش. اون کشش و اون میل بُعد گرایشی است. بنابراین یه میل و کشش داریم، یکی شناخت میل و کشش. درک و شناخت میل و کشش در بُعد ادراکی عملی داخله. خود کشش و میلی که در روح انسان هست، میل به فضیلت هست، گریز از رذیلت هست، این مربوط به بُعد گرایشی انسان هست. خب این مرحله بعد، و بعد از این میرسیم به عمل به اصطلاح جوارحی و اعمال بدنی انسان، کارهایی که انجام میدیم، نماز میخوانیم، حج میریم، عبادات انجام میدیم، خدمت به خلق خدا میکنیم، درس میخوانیم، اینها کار عمله. حالا یه عده‌ام معصیت انجام میدن، ظلم میکنن، اینها همه عمله. اینها بعد از اون مراحل قبلی است، یعنی اون شناخت ها اول. پس اول شناخت های نظری، ادراک های نظری، بعد ادراک های عملی، بعد خود گرایش و میل، بعد عمل، عمل جوارحی. به این ترتیب این درجه بندی در مورد انسان وجود داره. خب مطلب دیگر این است که ادراک های عرض شود که بعد گرایشی انسان، بعد گرایشی انسان به دو دسته تقسیم شده: گرایش های حیوانی، گرایش های انسانی. بله، انسان بعضی گرایشش با حیوان ها مشترکه، مثل شهوت، حیوان هم داره، انسان هم داره، اما بعضی گرایش ها مخصوص انسانه و اونها میگیم گرایش های فطری، مثل همه خداجویی، مثل کمال خواهی، مثل خیر طلبی و کنجکاوی از حقیقت. اینها چیزهایی است که گرایشی است که مخصوص انسانه. بنابراین یک گرایش های مشترک، گرایش های خاص انسان هست و اینها رو می شود با تجربه به دست آورد که چه مواردی هست. و در بعد ادراکی، اون ادراک که تقسیم شد به نظری و عملی، اون ادراک عملی رو گفتن حکمت عملی، ادراک نظری رو گفتن حکمت نظری. اون حکمت نظری عرض شود که تقسیم میشه به بدیهی و کسبی، یعنی یا اینکه به صورت بدیهی همه انسان ها دارن، یا اینکه کسبی است، یعنی یه عده از انسان ها میرن کسب میکنن با برهان، با استدلال، با تحصیل، با تفکر اون رو به دست میارن، نه اینکه همه داشته باشن. بله توانش دارن، ولی همه که دانشمند نشدن، همه که حکیم و فیلسوف نشدن، همه که مشکلات عالم رو حل نتوانستن بکنن. حالا بعضی از مشکلات رو، ولی یه عده دانشمندان اونا رو حل کردن، پاسخاشو به دست آوردن، اونا کسب کردن، کوشیدن و مجاهدت کردن تا به این مسائل رسیدن. پس بدیهی داریم و کسبی، و به تعبیری همون کسبی هم باز بهش میگن نظری. و اما بعد ادراک عملی، اینها عرض شود که در این مورد هم میتوان همین سخن را مطرح کرد که اینها هم البته ممکن است که بدیهی باشه و بعضیاش باز کسبی باشه، ولی خب این مسئله را در اینجا طرح نکردن و تفصیل بحث در کتاب‌های مفصل‌تر هست. و آخرین نکته این که در مورد بعد ادراکی تقسیم کردن اون رو به علم حضوری و حسودی. اینم یک تقسیمی است که خیلی مهم و قابل توجه هست. علم حصولی یا ادراک حصولی با واسطه است، ولی ادراک حضوری بدون واسطه است. یعنی خود اون متن واقعیت متصل است با اون درک کننده، و درک کننده با اون چیزی که درک شده برای او در حقیقت هیچ تفاوتی بینشون نمیتوان قائل بود و نمیتوان اونها را از هم جدا کرد، انگار که اینها به هم گره خورده اند و نوعی وحدت بینشون برقرار شده، نوعی اتحاد بینشون برقرار شده. چنان که ما وقتی خودمون رو درک میکنیم، اون چیزی که درک کردیم خود ما هستیم، درک کننده هم خود ما هستیم، اصلا اینا از هم جدا نیستن، یعنی اونی که درک شده با اون درک کننده یک اتحادی دارن با هم، هیچ واسطه بین اونها نیست. علمی که خداوند علی اعلی نسبت به همه عالم داره و به ذات اقدس خودش، همه علم حضوری است و خداوند علی اعلی علمش علم حضوریه. بنابراین اینجا بحث های بسیار والایی پیش میاد که در کلام بزرگان جزئیات اونها و ابعاد اونها تشریح شده و اینجا جای بسطش نیست. اما علم حصولی علمی است که واسطه به نام صورت ذهنی داره، بهش علم ارتسامی هم میگن. یعنی من وقتی که مثلا الان بخوام یک درخت رو بهش علم پیدا بکنم، باید یه صورتی از درخت رو تو ذهنم بیارم و این صورت درخت واسطه است بین من و اون درخت خارجی که منو به اون وصل میکنه. اتصال ما یعنی اتصال عالم با معلوم به وسیله یک صورت ذهنی انجام میشود که همون واسطه است. اون علمهایی رو که چنین واسطه ای داره به اونها گفته میشه علم حصولی. در هر صورت در بحث خداشناسی هم اینجوری گفته میشه که اون عرفا سعی میکنن که از راه علم حضوری بحث خداشناسی رو دنبال بکنن. اون همون اتصال به ذات احدیت هست و به جایی میرسن که دیگه اصلا من خودشون انگار فانی میشه، خودشون به فنا میرسن و چیزی که در علم اونها جای میگیره همون وجود حق تعالی جل شأنه هست و متصل به ذات احدیت میشن. و از آیات هم بعضا اینجوری استفاده میشه که خداوند متعال علی کل شیء شهید. یعنی چی؟ یعنی فوق کل شیء مشهود. خداوند مشهود است بالاتر از هر چیزی. وقتی شما اون عارف وقتی نگاه میکنه به هر جایی که نگاه میکنه خدا رو میبینه. قبل از این که اون چیز رو ببینه، اون درخت رو ببینه، اون جهان رو ببینه، اون انسان رو ببینه، خدا رو میبینه بعد اون درخت رو، خدا رو میبینه بعد اون انسان را. خدا علت همه عالم و فوق همه عالمه. خب یه چنین علمی نسبت به خداوند، یه چنین شهودی و یک چنین ادراکی، این یک علم ادراک در واقع باید گفت از قسم حضوری میخواد که بر اساس تصفیه دل و سیر و سلوک انسانهایی که شایستگی داشته باشند و در این راه تلاش بکنند به اون میرسند. و اون وقت هست که امیرالمؤمنین علیه السلام تعبیر فرمود من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. یعنی این حضور در پیشگاه الهی رو میرسانه، این اتصال تام امیرالمومنین علیه السلام به ذات اقدس احدیت رو میرسانه. اون خدایی رو که میبینه یعنی حاضر میبینه، علمش علم حضوری میشه. البته فرمودن البته نه با چشم سر بلکه با چشم قلب و دل. خب این بحث رو خوبه که در همین جا پایان بدیم و بحث دیگر در این زمینه مبحث ایمان هست که آن را به جلسه آینده موکول می نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.